با سلام و درود خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ در هر کجای این کره خاکی صدای من رو میشنوید. من رضا امیری گفتگوی خواهیم داشت با آقای زرتشت احمدی راغب، فعال سیاسی و فعال مدنی که در داخل ایران هستند. در برنامه‌های مختلف ما ازشون دعوت کردیم و ایشون در برنامه حضور پیدا کردن و راجع به شرایط کارگران و وضعیت مدنی ایران برای ما صحبت کردن. امروز هم می‌خوام از ایشون در رابطه با شرایط داخلی ایران سوالاتی رو داشته باشیم که در خدمتشون هستیم. آقای احمدی سلام عرض می‌کنم و تشکر که در برنامه ما حضور پیدا کردید.
درود بر شما جناب امیری، سپاسگزارم از دعوتتون. هستم خدمت.
خواهش می‌کنم. آقای احمدی ابتدا می‌خوام در رابطه با شرایط خودتون بپرسم. من تا اونجایی که می‌دونم شما رو در واقع از کار بیکارتون کردن. کمی در مورد خودتون توضیح بدید و شرایط پرونده خودتون به ما بگید تا بپردازیم به بقیه مسائل.
بله، غیر از بحث کارم من تقریبا یه دو سالی هست که با عرض کنم که حکم قاضی عرض کنم که دادگاه انقلاب یه 9 ماه به جهت فعالیت های تبلیغی علیه نظام یه حکمی به من دادن که چند سال 95 پاییز، البته 2 ماهش رو من در انفرادی 209 و بعدش هم تو اندرزگاه 4 بودم که با وسیقه 100 میلیونی الان آزادم. متاسفانه تابستون امسال هم شهردار و حراست و نهادهای پس پرده دست به دست هم بعد 17 سال که من کارگر رسمی هستم به جهت همین فعالیت های مدنی ها که داریم و اعتراض به حکومت و عرض کنم که نپذیرفتن اصل ولایت فقیه به ما یه نامه دادن که شما بیا تصفیه حساب کن که من از طریق اداره کار پیگیر شدم، شکایت کردم، نامه بازگشت زدن، دوباره اینا اعتراض کردن که این عرض کنم که فعالیت های ضد انقلابی داره، زندان رفت و فلان اینا و اون حکم رو اداره کار نفی کرد که من به عرض کنم که دیوان عدالت اداری شکایت بردم که اونم یه روند 6 ماه تا 1 سال و در همین حین در این فاصله هم من دادخواهی خودم رو آغاز کردم تحصن در شهرداری، در عرض کنم که شورای شهر فرمانداری، اداره کار اینجا، در ساختمان وزارت کار تهران. امروز هم جلوی مجلس بودم در این اعتراض عرض کنم که دادخواهی که پیگیر باشم که کارمو برگردونم و حکومتم حق نداره عرض کنم که به زور و فشار مخالفان خودش رو کارشون رو از دستش بگیره. هیچ حکومتی حق نداره، به ویژه که حکومت جمهوری اسلامی که استبدادی هم هست و همگان هم به ماهیت اون آگاه هستن.
آقای احمدی الان در حال حاضر شما بیکار هستید، یعنی یا روند در واقع پروندهتون پیگیری دارید میکنید؟
بله بله، من از تابستان هم بیمه هم و معیشتم کلا قطع شده. بله، منتظر
حکم دیوان 1 سال دیگه بیاد. شما اشاره کردین به حکومت استبدادی، ولی خب بنیانگذار این نظام آقای خمینی در روی ابتدای گفت این انقلاب مستضعفینه. ما متاسفانه میبینیم که هرچی فشار هست بر روی قشر کارگر هست. من میخوام این بحث رو ببرم به سمت آقای اسماعیل بخشی که الان دستگیر شدم. خواستم ببینم در رابطه با ایشون چه اطلاعاتی دارین که برای شنوندگان ما بدید.
آقای اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان که میدونید با هم دستگیر شدن. خانم سپیده قلیان فعال مدنی است، آقای اسماعیل بخشی نماینده سندیکای کارگری هفت تپه که اینها با هم بازداشت شدن. بعد تحت فشار رسانه ها شنیده بودن که عرض کنم اینا پیامی داده بودن که ما عرض کنم که شکنجه شدیم. این فشارهای رسانه باعث شد که مدت اینا رو آزاد کنند و اینا در اون مدت آزادیشون یه سیگنال های پیام های رو فرستادن که شکنجه شدن در اون دوره و مدتی که اینا در بازداشت بودن و متاسفانه دوباره اینا درگیر همین روند شدن و نیروهای امنیتی هر دوشون رو بازداشت کردن که در زندان هستن و چند روزی هم از خانواده اینها در برابر دادگستری تجمع میکنن و خواهان آزادی سپیده قلیان اسماعیل بخشی هستن. از این برم جعفر عظیم‌زاده هم اشاره بکنید.
بله،
ایشون هم از فعالان کارگری هستن. میدونی که حالا پروین محمدی هم بودن که هر دو مال اتحادیه آزاد کارگران بودن. خانم پروین محمدی چند روز پیش البته آزاد شد، با وثیقه رفتیم دیدنش خونه آقای عظیم‌زاده. اما جعفر عظیم‌زاده برای ادامه اون همون 6 سال زندانش که عرض کنم که با میدونید که یه مدت ایشون دست به اعتصاب زده بیمار شده، اینا آزادش کردن و همون روند و اینشون دوباره انداختنش در زندان در بند 8 زندان اوین است و یک حکم شلاق هم برای این به جهت اینکه گفتن شما در این چند وقت نیومده خودتو معرفی کنی به زندان، که خیلی سرصدا هم کرد این حکم عرض کنم که شلاق که برای محمد حبیبی معلم فعال صنفی زندانی در سوی 4 اوین هم صادر شد. متاسفانه این حکم شلاق میدونید که یک عرض کنم که حکم بیابانی و
حکم قرون وسطایی هستش در واقع.
بله و سرصدای فعالان حقوق بشر رو در آورده.
آقای احمدی، شما به نکات خیلی خوب اشاره کردن در رابطه با وضعیت کارگران، که حالا اکثر اینها که اعتراض کردن در واقع در اعتراض به حق و حقوق خودشون بوده و چیزی حتما بالاتر از اون نمیخواستن و اصلا فعال سیاسی نیستن این افراد، مثل آقای اسماعیل بخشی، مثل آقای جعفر عظیم‌زاده یا خانم پروین محمدی که بهشون اشاره کردین. چرا جمهوری اسلامی در واقع این افراد رو داره سرکوب میکنه؟ مگه اینا چیزی جز حق و حقوق خودشون بیشتر میخوان؟
اینا همونطور که شما هم به درستی اشاره کردی صنفی هست. ببینید اما متاسفانه ما وقتی این روند جریان بازداشت‌ها و سرکوب رو نگاه میکنیم میبینیم که جنبش کارگری پس از 57 متاسفانه همیشه مورد هجوم و سرکوب سیستم‌های امنیتی دستگاه عرض کنم که بی‌عدالت جمهوری اسلامی بوده. ببین من اشاره بکنم به قانون صنفی معلمان، اونا مگه فعالیت سیاسی داشتن؟ همواره ما در زندان اسماعیل عبدی، محمود بهشتی، آقای حبیبی و آقای قنبری الان هست، اینها همیشه در زندان بودن در طی این سال‌ها. اونا که کار سیاسی نکردن چرا در زندان بودن؟
آقای احمدی،
قانون صنفی معلمان عرض کنم که نویسندگان میدونید که 3 تا از نویسندگان هم چند وقت پیش با عرض کنم که چیزهای 1 میلیاردی وثیقه 1 میلیاردی آزاد کردن.
جالب اینجاست که آقای احمدی در واقع وضعیت اقتصادی کشور خب قطعا همگان بر اون آگاهی و اشراف دارن و تورمی که وجود داره حقوق این کارگرها اصلا کفاف زندگیشون نمیده با توجه به تورمی که الان وجود داره. من واقعا برای من خودش یه سواله که این کارگران چجوری میتونن زندگی خودشون رو، یعنی گذران زندگی خودشون رو داشته باشن حتی اگر به موقع حقوق خودشون رو دریافت بکنن. وضعیت به این شدت میبینیم اسفناک است، ولی باز هم مورد سرکوب قرار میگیره. از اون برم اختلاس هایی میشه که خانوم میاد 6 میلیارد یورو که اصلا یک رقم واقعا غیر قابل باور است به راحتی اختلاس میکنه و هیچ آب از آب تکون نمیخوره. دیدگاه شما در این زمینه چیه؟
اصلا جناب امیری ببینید این سرکوب ها به ویژه سرکوب فعالان جامعه کارگری صنفی، این ها رو معمولا چون تشکل هستند همواره فراگیر بوده و پیام میداده به مردم، سیگنال میفرستاده حکومت که باید ساکت باشید، به مردم، به جامعه، یعنی پیام ارعاب میداده و با همین ارعاب ها اینا تونستن نتیجه شو ببینیم که اختلاس های میلیارد.
بله
ببینید این اختلاس ها رو در کنار جناب امیری، اختلاس ها رو در کنار برمیگردیم به انرژی پوشالی هسته‌ایشون که در کنار اون، در کنار کمک به عرض کنم که نگهداری بشار اسد، در کنار عرض کنم که کمک به حزب الله لبنان، این اختلاس ها در کنار اونها هم انجام میشه که اینا بتونن عرض کنم که برای خودشون به یک آلاف و لوفی برسن. سرکوب ها نتیجهش همین.
متاسفانه میبینیم که خب اینا با وقاحت تمام میان توی خود صداسیمای ملی جمهوری اسلامی صحبت از این میکنن که قرار هستش 30,000 خانه برای در واقع سوری ها در کشور سوریه بسازن، در صورتی که ما در کشور خودمون وضعیت اقتصادی اینقدر خراب هستش که واقعا وقتی میگن مردم به نون شبشون محتاج هستن این دیگه به معنای واقعی کلمه وجود داره و ما اینو داریم همه جا میبینیم. به نظر شما تا این روندی که اینا پیش گرفتن تا کی میتونه ادامه پیدا کنه؟ آیا در واقع یه جایی نباید این مسئله به پایان برسه؟
حتما به پایان برسه. آیا میگه ببینید 44 دهه گذشته، بیشترش گذشته، حالا نمیتونیم پیشگویی کنیم که این زمانی که این فروپاشیده واقعی کی هست، ولی این انحطاط و پوسیدگی و فساد به جان این سیستم افتاده و من دور و دیر نمیبینم، چون مردم واقعا از یه طرف گرانی ها، پریشانی اقتصاد، از این ور سرکوب ها، از این ور ناکارآمدی مدیران و مقامات حکومت، همه اینا بحران هایی رو در جامعه ایجاد کرده که از یک گوشه این وقتی سر بر بیاره مطمئن باشه که دیگه رژیم رو به فروپاشی و ریشه‌کنی خواهد رفت.
بله، ولی خب در الان هم شب عید هم هستش و به هر حال همیشه شب عید وقتی میاد مردم قاعدتا باید خوشحال باشن از اینکه در واقع سال داره نو میشه، میتونن استراحتی بکنن، دید و بازی کنن. عادتا با توجه به شرایط اقتصادی که در کشور وجود داره، من میدونم خیلی از مردم واقعا نگران این هستن که به بچهای خودشون چی میخوان بگن که آقا این امسال ما هیچ چیزی رو نداریم برای ارائه، که مثلا سال نو داشته باشیم، سال نو رو تبریک کنیم. ولی متاسفانه اینا میبینیم باز هم با تمام وقاحتشون پولای همین مردم فلک زده ایران رو دارن صرف جنگ های خودشون، صرف در واقع ماجراجویی های خودشون میکنن و بس آب هم از آب تکون نمیخوره. صف های گوشتی که وجود داره از اینا برای ما بگیم، مثلا وضعیت به اصطلاح سبد کالای نیاز مردم چگونه الان داره در واقع تامین میشه؟
عرض کنم که شرایط اقتصادی رو شما در موردش اشاره کردید. ببینید تو سفره مردم الان گوشت کم کم داره نایاب میشه، نابیدا میشه، برنج همینطور. ببینید این اقلامی هست که مردم با اون سر کار دارن، اینا دارن از سفره ها ناپدید میشه. یعنی مردم دارن کم کم اکتفا میکنن. اینی که میگم اکثریت مردم، ما با اون چند درصدی که وابستگان حکومت هستند و جزء راندخارا، اختلاسگرا و تاراژگران حکومت هستن، با اونا کاری نداریم که همه چیزشون مهیاست. ما از مردم میگیم، خودمون میگیم که سفره هامون کوچیک و کوچیکتر شده و اومده رسیده به نون، حتی اون پنیر، حتی ماست، هر چیزی که ما میریم. ماستی که امروز من رفتم گرفتم حتی یک کیلو هم نبود 7000 تومان، باورتون نمیشه، اصلا وحشتناک. تو خمر میریم میخریم یه شونه، آدم مغزش سود بکشه. برای خرید لباس بچه ها میخوای بری، میخوای عرض کنم که آجیل عید بخری، قیمت های کهکشانی و نجومی آدم نمیدونه چه باید بکنه. یعنی قیمت ها به دلاره، درآمد ها به ریاله، با اون وضعیت وحشتناک. و وقتی میری شما سر قیمت ها میبینی که قیمت ها به دلاره و واقعا یک فاجعه اقتصادی سرزمین رو در بر گرفته و همگان هم ناراضی هستن. اصلا تردید نکنید، ریز و درش، کوچک و بزرگ، داره و نداره، همه ناراحت و ناراضی هستن.
آقای احمدی، یه سوالی که پیش میاد حداقل برای خود من و شاید برای خیلی از شنوندگان، تو همین وضعیت اقتصادی در واقع مثلا فشار اقتصادی که وجود داره، میبینیم مثلا یک ماشین پراید به هر حال که به لحاظ کیفیتی و استاندارد بین المللی جزو ماشین در واقع حسابش کرد، قیمتش به 50 میلیون تومان میرسه و افرادی میرن صف وای میسن برای خرید این ماشینا، و یا مثلا اگر یک کالای گرون میشه به جای اینکه بخوان اونو در واقع بایکوت کنن، یه سری افراد میرن در واقع اینو میخرن و اتکا میکنن، یعنی خودشون یه جورای زمینه رو برای در واقع تورم فراهم میکنن. دیدگاه شما در این زمینه چیه؟ آیا این کار مردم عادی میتونه باشه یا در واقع سیستماتیک داره خود حکومت این مسئله رو دشت دامن میزنه؟
آیا امینی، ببینید در طی این 14 متاسفانه اقتصاد ما چون همواره بیمار بوده، ما یک قشر دلال پرورش پیدا کرد. این قشر دلال همواره دستی داشته در سکه و دلار، از این ور در املاک و از اون ور در خرید، عرض کنم که پیش خرید ماشین و سکه و هر چیز دیگه. اینها یه گروه هستن، حالا بگم که از جای سازمان دهی میشن به هیچ عنوان، اما به عنوان یک قشت به یک طبقه اینها در جامعه در طی این 14 رشد پیدا کردن، پرورش پیدا کردن و همراه مردم نیستن، فقط به دنبال منافع و سودجویی خودشونن و اغلبم پولای خوبی دستشون هست که میتونن مثلا چندین صد یا چندین هزار سکه بخرن، یا یک دفعه برن و از کنم که 100 تا ماشین رو اینا پیش خرید بکنن. اینا آدم های معمولی نیستن، کسانی هستن که در اقتصاد رانتی و آلوده و فاسد جمهوری اسلامی اینا پرورش پیدا کردن.
بله، متاسفانه میبینیم که خب تو کشورهای دیگه اگر همچین اتفاقی بیفته، مثلا یکی از اقلام و نیازهای در واقع واجب مردم قیمتش بره بالا، تمام مردم بسیج میشن و متحد کاری میکنن که قیمتمون بیاد پایین. ولی در کشور ما متاسفانه این به نوعی میشه گفت نافرمانی مدنی اجرا نمیشه. چه باید که تا آگاهی مردم بیشتر بالا بره نسبت به این مسائل؟ مثلا در همین شب عیدی که الان شما بهش اشاره کردین، اگر مردم به صورت متحد خرید نکنن، آیا به نظر شما نمیشه مثلا پیش بینی کرد که مجبور هستن قیمت ها رو بیارن پایین؟
حتما جناب امیری، مانی مدنی و همبستگی و همدلی که در بین مردم باشه این اتفاق میفته. اما چرا نمیفته و ضعیفه؟ علتش اینه که ما به از کنم که با این فضاهای رسانه به تازگی آشنا شدیم. خیلی از مردم هنوز آگاهی و اطلاع کافی ندارن، چون باید به اون جامعه به حدی از رشد و آگاهی برسه که بتونه با هم همبستگی و اتحاد ایجاد کنه و این نافرمانی های مدنی رو یک باره اجرا بکنه و حکومت رو مجبور بکنه به اون خواسته خودش. از این طرف هم میدونید که همواره ناامنی های اقتصادی از یک طرف، سرکوب ها از طرف دیگه، باعث شده که مردم همواره به دنبال عرض کنم که نگه داشتن اون وضعیت خودشون، اون نان و سفره خودشون باشن. همین سبب شده که یه مقدار مردم رو از اتحاد دور بکنه، این داشتن سر پا نگه داشتن خودشون، هر کی گلیم خودش از آب بکشه بیرون، همین سبب شده که متاسفانه به این شرایط برسیم. اما با وجود رسانه های امروزی آرام آرام به همون سمت و سویی که شما اشاره دارید حتما
انشالله. حالا من یه سوال میخوام در رابطه با اینکه رئیس قوه قضاییه به تازگی عوض شده، آقای رئیسی به جای آقای در واقع صادق لاریجانی اومدن و رئیس قوه قضاییه شدن، به نظر شما یا میخوام تحلیل شما در رابطه با این تغییر و تحول در دستگاه قضا رو چگونه میبینید؟
از کنم همینطور که شما میدونید از ابتدای 57 تا کنون تا امروز، شما به مدیران عرض کنم که دستگاه حاکم نگاه بکنید، یه سیکل معیوبی از مدیریت که یه عده‌ای فقط دائم در حال تغییر و تحول از این وزارتخونه به اون وزارتخونه، مدیر کل به اون مدیر کل، عرض کنم که این وزیر به اون وزیر، به هیچ عنوان شما فکر میکنید که ایشون قبلا معاون قوه قضاییه، ایشون قبلا پستای دیگه هم داشته. متاسفانه در جنایت عرض کنم که دهشتناک 67 هم که دست داشته، خب این میخواد بیاد چه عدالتی رو در این سرزمین اجرا کنه؟ سرزمینی که الان تشنه عدالت و قانونمندی است، تشنه دموکراسی و حقوق بشر است، باید کسانی بیان که پایدست باشن، مستقل باشن، به هیچ عنوان به این حکومت وابستگی نداشته باشن. و حکومت هم همواره از کسی، شما نگاه کنید رؤسای چهارتا قوا رو ببینید چه کسانی انتخاب میکنن، باز هم همون سیکل معیوبه و هیچ، باز عرض کنم که خروجی اون همین است که هم بی‌عدالتی، عرض کنم که قانون شکنی و استبداد.
با توجه به صحبتهایی که شما کردین، یعنی تا زمانی که این حکومت پا بر جا باشه ما شاهد این نخواهیم بود که عدالتی در کشور برقرار بشه.
بله.
و در واقع همونجوری که شما بهش اشاره کردین، آقای لاریجانی و آقای رئیسی تفاوتی با هم به لحاظ کارایی نمی‌کنن، یعنی در واقع باید تمام منویات در واقع بیت رهبری رو پیاده کنن، غالبا این گونه هستش. من تشکر از شما می‌کنم که در این برنامه حضور پیدا کردین، به عنوان سخن پایانی اگر صحبتی دارین در خدمتتون هستم.
من فقط یک اشاره بکنم که الان حکومت جمهوری اسلامی در ایران بعد از 14 تبدیل شده به یک باند مافیایی قدرت که فقط به دنبال منافع مطامع و سودجویی خودشه و به هیچ عنوان در این میان در فکر مردم نیستن و همین باعث میشه که این بی‌عدالتی یا گسترش پیدا کنه و کم کم آثار انحطاط و فروپاشی پدیدار بشه.
سپاسگزارم از شما جناب آقای احمدی که در این برنامه حضور پیدا کردید. خدا نگهدارتون.
فایده باشه.